بسم الله الرحمن الرحيم فوضاً إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي في شفاعي أمير المؤمنين عليه أفضل صلاة المسلمين صلوات يدي بها
اللهم صل على محمد
در محضر خطبه 169 نهج البلاغه است که من رو ترس کردیم از حوالی 153 و 158 و اینا تا 164-5 در نسخه‌های مختلف بالاخره پیدا میشه این خطبه. یه بخشش رو عرض کردیم جلسه گذشته که تو دو سه دقیقه خلاصش این بود که یکی از بنی حسد اومد پیش امیرالمومنین، البته در بیرون از نهج البلاغه در منابع دیگه از بعضی قبایل دیگه هم گفتن، از اون 21 قبیله 21 طایفه قبیله قریش یکی بنی حسد بود. حالا از بنی حسد یا از جای دیگه مهم نیست، چون شخص ناشناسه نمیشه بررسی کرد مال کجا بود، حالا خیلی اهمیتی هم نداره. وسط جنگ صفین در اوج نبرد گفتش که آقا چی شد که قوم شما رو از حکومت آوردن پایین. این باز در نهج البلاغه سوالش نیست، جواب حضرت هست. جاهای دیگه که اومده خود اون فردم استناد کرد که حالا بحث امروز که اینجا قرار میگیریم که آقا شما که از نظر نسب نزدیکترین افراد بودید به پیغمبر، دور و بریای پیغمبر بودید، چی شد که قوم شما نگذاشت شما به حکومت برسید؟ حضرت اول یه تفرات خلاصه زد بهش، فرمود انک لقل قل واقین، تو همینجوری دهنتو باز میکنی حرفی میزنی حواست نیست الان کجاست. ترسلو فی غیر صدد، بار شطور رو نبسته رها کردی، یعنی حرف سبک زدی. پس فرمود ولی خب تو حرمت داری به دو جهتی، که اینکه با ما یه نسبتی داری که جلسه پیش عرض کردیم چند جور گفتن چه مدل نسبتی، و یکی اینکه حق المسئله داری. حق المسئله داری یعنی اینکه امیرالمومنین مطالبه کردن از حکومت رو جزء حقوق مردم میدونه. اینم از اون چیزهای مهم میکنی بخواد آدم روش وایسته، خیلی حرف هست من میخوام سریع رد بشه. گاهی اصلا خود مردم توقعش نخواهدشون خیلی کمه. مثلا همینی که یه مسئولی یه ویلایی رو برداشته یه چند سالی استفاده کرده، حالا دیگه استثنانی یکی اومده پس بده، دیگه ما اشباع میشیم، در حالی که اگر خلاف شرط تصرف کرده باید به اندازه تصرفی که کرده الان باید چیزی بده، غیر از اون اگر تمرد کرده باید مجازات بشه. ولی دیگه ما همینقدر که پس داده دیگه بگیم الحمدلله، تا واقعا کسی دیگه بگیره یه چند ماهی بالاخره یه چند وقتی. از آن فرما تو حق المسئله داری، اون درسته چرت پرسیدی، مثلا سوالش چرت نبود، سوالش بیجا بود. عرض کردیم حالا یه اشارکی هم میکنم به خاطر ادامه بس. وسط جنگ وقتی سربازای امیرالمومنین همه از غیر شیعه هستن، بحث از سقیفه یعنی تحریک عواطف سربازان، خب خطرناکه. با همین تحریکاته که این همه اتفاقات میفته. به مردم میگن که این آبه رو این لوله آب میبرن مثلا فلانجا آب میزنن میتره کننش، بعد 50 روز مردم آب نداره. یه رابطه مردم و حکومت خوب باشه این اتفاق نیفته که اینقدر مردم بد بین باشه. ولی خب دشمنم فعاله، ولی باید هم حواسشون رو جمع کنن که اینقدر همه نسبت به هم بد بین نباشن. بد بینی یعنی درست پاسخ ندادن به مطالبات مردم، باعث شقاق و شکاف میشه. مردم آب لوله شهر خودشونو میترکونن و 50 روز بیچاره میشن. مثلا مردم ترکوندن یا منافقین کار ندارن، ولی بالاخره رو بستر نارضایتی اتفاق میفته. باید تو حق المسئله داری، حالا تازه طرف هم نیمد از مثلا مسائل اصلی حکومت سوال کنه، مثلا آقا برای چی فلانی رو نصب کردی، چرا فلانی رو عرض کردی، چرا این پول رو اونجا خرج کردی. اینا خیلی مستقیم به حکومت ربط داره. اینی که قدیم چی شد حکومت به شما نرسید خیلی بحث فرعیه، ولی حضرت فرمود همینی که تو سوال کردی حق المسئله داری. از این فرمایش امیرالمومنین برمیاد که مخاطب هیئت اگر از هیئت دار سوال میکنه چرا اینجوری اداره میکنید، باید پاسخشو بدن. از این بگیر وای وای حکومت، حکومت که خیلی وظایف داره در پاسخگویی. اداره باید در باب رجوع درست جواب بدن. اینجا سوالی که طرف میکنه هم سوال بدجاییه، هم بی ربط به حکومت. حالا جوابم نمیدادم یعنی به تو چه ربطی داره که تو صدف تو رقم رو خوردن مثلا، نمیخوام جواب بدن. فاعلش هم که کس دیگه بود، امیرالمومنین نبود. این امیرالمومنین مرتکب به کاری میشه، سوال میپرسن ازش. اینجا که از کاری نکرده، کس دیگری حق خورده. از اونا میپرسید چرا حکومت رو به علی بن ابی طالب ندادین؟ حضرت که کاری نکرده اینجا. اینی که میفرماد لک حق المسئله، یعنی این که من باید پاسخ تو رو بدم. حتی اینجا وای به حال اونجایی که خودم فاعلم، خودم یه قراردادی امضا میکنم. این لک حق المسئله خیلی وقتا چیز خوبیه برای این که تو دعوای انتخاباتی آدم ها، عزیزایی که قدیما یادشونه 20 سال پیش تقریبا، بعضی روزنامه ها بالای روزنامه شون می نوشتن که دانستن حق مردم است. بعد دیگه اینا ساده ترین قرارداد های اقتصادی رو هم مخفی میکنه، ولی دانستن حق مردم هست که ما دانستن حق مردم است. ما در این هیچ شکی نده، دانستن حق مردم است. ولی یه نفر بیاد از همون دانستنهایی که حق مردم است و بیان کنه، دیگه در بهترین حالت از آستین چوب رد میکنه، پنهان میکنه. از اتفاقات عجیبی که در تاریخ افتاد، من به عنوان کسی که بعداً میخوام گزارش میدم، بالاخره میدونید که همه تاریخ با تاریخ شفاهی ساخته شده، همه تاریخ. یعنی یه عده دیدن گزارش کرد، بالای 90% تاریخ اینطوری درست شده. ولی میدونید الان به شدت در غرب دنبال اینن که تاریخ انقلاب بنویسن و خیلی هم موفقن و 200 سال بعد خیلی تحلیل انقلاب سخته، برای اینکه ما 5 تا کتاب داخل نمیشتیم، اونا از 500 تا آدم مصاحبه مفصل گرفتن. مصاحبه مفصل، نه اینکه سوال کننده یه دور سانسور کرده باشه، بعد اون سوال کننده اصلی، بعد سوال کننده شفاهی هم یه دور سانسور کرده باشه، بعد گوینده هم خودش سانسور کرده باشه، بعد تو چاپ هم یه دور دوباره سانسور شده باشه، بعد مثلا مرکز اسناد انقلاب اسلامی اونی که مینی جمع. من یه وقتی به یکی از اون آقایون گفتم این مرکز اسناد انقلاب اسلامی گاهی کتاب چاپ میکنه، اطلاعات توش از اطلاعات شخصی ما کمتر، اینقدر که سانسور کردی خودمون بیشتر از اون بلدی. اونا این کارو نمیکنن. 500 تا حداقل کتاب مفصل در مورد مشاهدات افرادی که شاهد بودن دارن. 100 سال بعد، 200 سال بعد، مثل شما که آثار تاریخ رو نگاه میکنید میگید 503 تا کتاب، 500 تا چه چیز، میگه 3 تا چه چیز، اصلا اون 3 تا قابل رقابت با اون 500 تا نیست. تاریخ اینطوری نوشته میشه. بالاخره ما هم جز تاریخ اسباب تاریخ نگاری های آینده ایم. یکی از چیزایی که هیچ یادم نمیره اینی که در اون دوره‌ای که داشت اون این معاهده بین المللی اتفاق می افتاد، عرض کنم خدمت شما که همین گلابی رو عرض می کنم، از هر کس از مسئولین که با ما ارتباط و رفاقتی یه جورایی داشت که از ما تقیه نمی کرد سوال می کردیم، از متنش، حالا بعد از جلسه شالا می پرسم که دقیق تر باشه، از متن مذاکرات که چی رد و بدل میشه، بعد منجر به این متن میشه که حالا این متن بعدن صداش در میاد، 14 ماه قبلش متن آماده بوده، معلومه اون 14 ماه چی میرفتن میگفتن اونجا، مثلا رانی مثلا آب پرتقال پالپ دار میخوردن یا غیر پالپ دار نمیدونم، چی میرفتن به هم میگفتن، چه چیزهایی به هم میگفتن. عرف ظاهرن این که متن مذاکرات باید روشن باشه. الان شما نگاه کنید متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی هست، متن مذاکرات مجلس خبرگان هست، متن مذاکرات مجلس، خیلی از اینا رو خوندم، متن مذاکرات مجلس هستن، یه نرم‌افزاری مؤسسه نور و مجلس منتشر کردن، متن مذاکرات مجلس شورای ملی هست توش. یعنی زمان قبلم که چی گفتن تو مجلس اینا رو پیاده کردن. حالا بعضی هاش هم ممکنه یه وقتی صلاح ندونن منتشر کنن، ولی هست متنش، مذاکرات مجلس هم هست. ما از هر کی پرسید میشه چی گفتن، اونا چه بسته، اینا چه، هیچی. خب یه وقتی میگن آقا شما نمیدونی، باش راست میگه، شاید بعضی چیزا صلاح نیست عمومی بشه، ولی اونی که ما پرسیدیم که حالا باز بعدا انشالله اگه خلاف این بود خدمت شما عرض میکنیم بود که تقریبا کسی نمیدونست، تقریبا کسی نمیدونست. و الان هی از این ور اون ور وقتی شما هیچی نمیگیش بازار شایعه رو داغ میکنی که خیلی چیزای بدی کار نمیخوام واردش بشم. امیرالمومنین ظاهرا دانستن حق مردم است و واقعا قبول داشته، شعار انتخاباتیش نبوده، رضا این سوالم جواب میدم. بعد حضرت فرمود که خب حالا یه غارتی اتفاق افتاد، یعنی حضرت کوتاه نیامد از اون مسئله گذشته، ولی یه غارتی اتفاق افتاد، ولی این غارت فعلی رو بچسب، اینو فهمید. اسمش هم غارت گذاشت، حتی نهب، یعنی یه بلایی سر ما آوردن، یعنی غارت یعنی هم قصد توشه، هم عدوان توشه، هم هجوم توشه. یعنی فقط مثلا فرض کنید مال غیر برداشتن نیست، من مثلا فرض کنید تسبیح آقا رو حواسش نیست بردارم برم، به این غارت نمیگن، این فقط گرفتن مال غیر، مال حرامه. غارت توش هم ظلم هست، هم زور هست، عدوانه، هم هجومه. حضرت همه اینا رو گفتن، فرمودن، منتها فرمودن که در انکه نهبن تسبیح و فل حجراتی، رها کن اون غارت قبلی رو، این غارت رو بچسب. این یعنی این که ببین تو دلت میخواد بسوزه که یه روزی حکومت رو از ما قصد کردن. آقا همین الان حلام ملخب تو ابن عبی صوفیان، ببین امروز پسر ابو صوفیان داره چی کار میکنه، و ابو صوفیان پسرش لعنت الله علیه ما، هیچ کدومشون بدعتگرای اصلی نبودن، عمل اکله جریان قاسبین سقیفن، اینا در حد نوکرن، از دکتن اصلا شخصیتی ندارن. نه اینی که مثلا فرض کنید ماها بگیم، نگاه کنید تو گفتگوهایی که هست هیچ کس اینا رو تو معادلات قدرت حساب نمی کرد، اینا نبودن بدعت کردن. از آن میخوام ببینید فعلا امروز معاویه داره حکومت، همین حکومت نیمبند فعلی هم از من میگیره، به چسب اینو به پا. این خیلی درس بزرگیه برای ما که یه پری روز یه نفر، پارسال یه نفر اشتباهی کرد، فاحش خطایی کرد، گناهی کرد، ظلمی کرد، ظلمه سر جاشه. حضرت هم فرمود قیامت دادخواهی میکنیم، غارت هم اتفاق افتاده، نمیگه من ما خیلی رفیقیم با هم، ولی فعلا الان حساب این امروزیه رو دریاب که این اون قضیه که من بررسی کردم دیدم انگار هیچ کس بهش اعتقاد نداره، این جمله امیرالمومنین رو عملا اگر حوزه ها قرار بر این بود که بیان سراغ حلم الخطف ابن ابی سفیان، امروز از حوزه ها توقع کار تئوری که در دفاع از حکومت اسلامی میرفت بیش از این که امروز هست، بیش از اون چهار نفر رو نسبی که انجام میده، دارن کسی قبول نداره. این از زمان امیرالمومنین بود حتما یه جلسه میذاشتن نقد و بررسی میکردن آقا رو، مثلا نه آقا شما متوجه نیست که نیستی که سقیفه چه اهمیت داره. آقا در این که سقیفه اهمیت داره هیچ شکی نیست، من اتفاقا بود خواهم یه اشارهی بهش بکنم، در این هیچ شکی نیست، حضرت هم نفرمود ظلم نیست. شما فعلا اینو بچست آقا، مثل اینکه خیلی شما براعتتون مشکل داره آقا، مثل که حواس شما نیست به نظر ذرات چه گذشته در زمینتون. اگر انصافا این حرف رو آدم وصلش نکنه به کلام امیرالمومنین، اونم این که ما جلسه پیش عرض کردیم منابع غیر نهج البلاغه هم مثل امالی شیخ صدوق ارشاد جای دیگه اومده، اگر اینو یه آدمی میگفت رمیه به تسنن میشد به راحتی تو جامعه خودمون، که یکی میگفتش که آقا اون غلط زیادی که رخ داده رو غلط بوده، خیلی هم آسیب رسونده، همه بیچارگی ها منشأشونه مصدرشونه، ولی حالا اونو فعلا بذارید کنار علل حساب تو این شرایط، فعلا نذارید اون ظلم. یه روز اومدن حکومت رو گرفتن، یه حکومت نیم بندی دادن به امیرون، دوباره اینم دارن حالا این یکی رو فعلا نگیرن. هر کسی یه حرف رو بزنه رمی به تسنن میشه. جامعه دینی ما به نظر حقیر جز عده قلیلی اصلا به این سمت نمیرن. هی میگن آقا فعلا مطرح کردن بعضی موضوعات به صورت علنی صلاح نیست، میگن اینا سنی هن منی هن، این حرفا دید میزنن، وحدتیون هن. بابا کسی بر سقیفه چیا لعنت، ولی امروز یه مشکل دیگه ای داره، اینا دریاب اجازه نمیدن. آقا کلام امیرالمومنینه، اونو ولش کن اون غارتو، اینو بچست. خطر جدی ناموس شیعه در خطر، اینو بچست. درداست دیگه، ریشه اینا در حوزه علمی هست. واقعیتش اینه که سخت‌ترین حرف ها رو در مورد حوزه میشه زد. لذا بنده امسال هم ماه مبارک رمضان چند جلسه یه جایی عرایضی داشتم، اجازه ندادم صوتش منتشر بشه. اتفاقا موضوعیم که تو اون جلسه گفته بودم یه جای دیگه بخشش رو گفتم، که اگر کسی هم دنبال اون مطلب بوده نخواد ما اون حرفا رو منتشر کنیم. واقعیتش اینه سخت‌ترین، اگر شما میبینید مشکل داره کشور از جهات دینی، باید شما باید از حوزه مطالبه کنید. اگر آرون بهشون بر نمیخوره، حق المسئله، امیرالمومنین حق المسئله رو الان شما سوال کنی از نهاد مرجعیت با حفظ احترام، بی ادبی قطعا غلطه، همه رو با یه چوب زدن قطعا غلطه، همه رو یه جور دیدن قطعا غلطه، این ظلمه، این شکی نیست. اما شما سوال کنید، این من به عنوان یکی نفهم اینو نمیفهمم، اینو با قول استادم، من اینو نمیفهمم، اینو چیکارش کنم که نمیفهممش، این رفتار شما رو نمیفهمم، پاسخگوییم ما نفهمیدیم ندیدیم، به اندازه نیاز نیست حداقل. اصلا کجا هست بریم بپرسیم؟ ما امیرالمومنین سلام الله علیه یه صندوقی داشت، اگه کسی وارد بشه بعد بنویسین دوز این تو بررسی میشه جوابتو میدیم. لکه حق المسئله، این که مردم اولویت بندیشون تو مسائل دینی چی باشه، اینی که مردم امهات مسائل دینی شخم زده میشه ساکتن. مثلا یه بنده خدای میاد راجع به این که حضرت زینب سلام الله علیها فرزندانش تو کربلا بودن یا نبودن بحث میکنه، اونم سر جاش بحث محترمی، بنده نمیخوام بگم محترم نی، ولی اولویت ها. حالا من اینو گفتم که نخوام یه حرفای بزنم که خطرناک بشه، تو میبینی فضای دینداران تغییر میکنه، یه نوشته ای مطرح میشه همه واکنش نشون میدن، یه نوشته ای ده برابر اون مطرح میشه هیچ کس واکنش نشون میده. این از کجاست؟ مسئول مسائل دین کیه؟ مسئول واکنش ها کیه؟ اولویت بندی ها کیه؟ آقا یه سوال هم مثلا به این دلیل ما این اولویت بندی رو کردیم. الان شما یا آقا موضوع سقیفه چیه؟ میگه طرف مده سوال کنه آقا این اقراق به جهله، طرف اون سوال کنه بدبخت این آقا مجالس عقیفه چیه؟ چیزی همین نمیدونه، چون میگه نمیگه که آقا شما قدیر داشتید چرا شما رو به عنوان خلیفه انتخاب نکنید، اینو نمیگه. میگه آقا شما نزدیکان پیغمبر بودین، تک و فامیل پیغمبر بودین، یعنی معلوم شیعه نیست این آدم. خب بنده خدا من سوال کنم اینه چرا حق امیرالمومنین خورده شده؟ خب الان وقته که جوابش رو بدی، یه شیعه جذب کنی. ها ازم فرمات میره ازت شتکش میکنه، میگه اصلا این چه حرفی قلق وزینی تو، مثل شطوری که بارش کردیم زنگی مزارن. فرض کنید که یه طرف دستش آستینش اینجاست، یکی آستینش هم باید بیرون، کج و کله ای شل حرف میزنی، بی وقت سوال میکنی، یعنی چی؟ یعنی راجب مهمترین مسائل اعتقادی هم وقت داره؟ مگه ظاهرا وقت داره، اولویت. نه اینی که چون از اگه خصوصی از امیرالمومنین سوال میکرد حضرت اینطوری پاسخ نمیداد. این مال عرصه اجتماعه، اجتماع نشه. اینا عقاید که تحتیل بردار نیست، همیشه آدم بعد طرف میاد وسط جنگ سوال میکنه، یعنی تو تریبون، تو رسانه، در مرعای مردم. حضرت شما این چه وقت سوال کردن، این چه سوالی است؟ با این حال جواب طرفو میده. این دو طرفش مهمه. همینی که آقا مسائل دینی زمان داره بخواد علنی بشه. تو همین حرف اگر بند نکنی شما به امیرالمومنین صلوات الله علیه، به راحتی به شما نسبت تسنن میده. چیا؟ مثلا اینایی که نه به باکرگی میگن، اینایی که نه به حجاب میگن، اینا که نه، اهل علم. هیئتی ها اینجا مظلوم واقع شدن. هیئتی ها دنبال روی بزرگتران، وقتی واکنش اونا رو میبینن واکنش نشون میدن. و همیشه گفتم یه روزی یه کتابی نوشته شد که بزرگان مراجع اومدن وسط، حتی اقل 50 نفر اظهار نظر کردن، کوبیدن. بدتر از اون حرف زده شد در حوزه کتاب سال شد. یعنی نمیدون آدم چرا یه جا واکنش هست یه جا واکنش نیست، این متوجه نمیشه آدم. خودش هم یعنی کسی با خبر نشد که اینو با یه جایزه حوزوی هم بهش دادن. حضرت این جاش نیست. بعدم شما لکه حق المسئله، تو حق مسئول داری، میتونی سوال بپرسی و چون میتونی سوال بپرسی منم جوابتو باید بدم. لذا با اینکه اصلا مصلحت نیست من بخوام راجع به تعریفت کامل صحبت کنم، ولی خب همین هزینه داره برای امیرالمومنین که در سپاهش اکثریت مطلق بگو 30-40-50 نفر دیگر غیر از این باشه، همه محبان متعصب دو خلیفه اولن، اونجا شما بگی این یه غارتی بوده، شوخی که نیست، هزینه داره برای حضرت. ولی جواب طرف رو میده. جاهای البته از این نرمتر حضرت پاسخ دادن. مثلا فرمودن ما یه به بیان امروزی ما یه حسابی داشتیم، چکی داشتیم از مردم، وعده مردم داده بودن، اشاره به قدیره، ولی این به سر رسیدش که رسید وصول نشد. یعنی به سر رسید که رسید مردم به پای بیعتشون وای نستادن. خب این خیلی سنباده خورده و رتوش شده. اون غارت، غارت خیلی چیزا توش هست. حضرت هم غارت شد. خب ولی اون غارت رو ول کن، این غارت رو بچست. حالا اینم بگم، حالا که اینو گفتم این جمله رو عرض کنم. بعضی چیزا کنه مسائل فطری آدم ها تو شرایطش قرار میگیره. مثلا اینا از اون چیزایی که بعدن ما بخواییم برای نوامونه زنده باشیم ریشمون سفید چه تعریف کنیم، از اون خاطراته که مثلا من هیچ وقت یادم نمیاد مثلا سربازان اشکانیان یا کوروش هخامنشی از اینا مثلا پوست حقوق میگرفتن برای دفاع از سرزمین هم کجا. ما هیچ هم چیزی ندیدیم. من تا خیلی بالاخره بیکاریم، فقط من تو این کتب تاریخی میتونم ما ندیدیم مثلا بگم که خب مثلا سربازان کوفه حقوق سالیانه میگرفتن. ما ندید بلکه دیدیم امیرالمومنین این سربازای کوفه درست کار میکنن، اینا رو خیلی هم عجیب غریب تکریم میکنن. بعد مثلا فرض کنیم تیم فوتبال کشورمون میره با تیم آفریقایی شانسی میبره، البته ما خیلی خوشحالیم از این که آبرومندانه بازی کردن. بعد نفری 20,000 25,000 نمیدونم چقدر هزار دلار بهشون میدن، موشجونشون هم هیچ جرأت نمیکنه مثلا حرف بزنه، ولی هیچ کس نگفت که خب اینا برای پول میرن. هیچ کس، شما اصلا یه اعتراض بگن آقا مثلا بهزیستی داریم، میگه آقا خب اون سرجش اینم سرجش دیگه، هیچ اعتراض شما نمیشنوی. هیچ 600,000 دلار برای یه بازی که گلش هم خودمون نزدیم. البته مهم بوده، من اصلا نمیخوام تخطئه کنم و میخوام مقایسه کنم که 600,000 دلار پول بردن به اون تیم دادن اصلا در اوهام به یه مدافع حرم مثلا چقدر دادن، فرض کنید دادن چقدر میدن مثلا به یه سرباز بگن خب پول گرفته، که انه جونش مثلا با گربه یکیه. من اینم از چشم حوزه میبینم. ما حق المسئله اگر داریم این کدوم مرجع تقلید ما رفت به اشتفاعت به مسلم سلام الله علیه سر قبر قریبانه یه عده شهید قریب وطن، قریب وطن، و عکسشو منتشر کرد. شاید رفته، چرا عکس منتشر نمی کنی؟ چرا تکریم نمی کنی؟ زن و بچه ها اینا هست، این پولا رو کجا خرج کردن اینا که وضع زندگیشون اینه؟ ما تونستیم در برابر یه قدرت جهانی مثلا فرض فرمایید که یکیش ببازیم، خب الحمدلله خوب پیشرفت کردیم، انشاءالله دفعه های بعد چیزی هم از ارزشمون کم نشد، اشکالی هم نداره، یا با اون یکی یک یک کردیم. خدا مبتکر وی ای آر رو مثلا با اولیاءش محشور فرمایم، یه پنالتی هم زدیم مثلا. خب مقاومت کردیم، خب ما اینجا هیچ تخته‌ای بنده ندارم. بعد آقا باز چیه قدرت جهانی اونجا با دنیا جنگیدن و نباختن بلکه بردن. بلکه شما امروز برید توی فرودگاه دمشق از یه نیروی مهم دولتی سوریه شما به عنوانی که ایرانی هستی عزت بیشتر از پاویون اختصاصی ردت میکنن. تو فرودگاه عراق من عکس گرفتم یه دفعه از اربعین که داشتم میومدم، فرودگاه عراقی که 219,000 کشته از ما گرفته بود، نوشته بود قال الامام الخمینی. این عجیبه. فرودگاه بین المللی یه کشور دیگه که 219,000 کشته از ما گرفته، 500,000 جانباز و ما هم حداقل همینقدر از اونا. مثلا فرض ما یک کسی میخواد درک کنه، فرض کنه تو فرودگاه مهرآباد نمیستن مثلا حضرت صدام میفرما اینطوری، بالاخره اینجوریه دیگه. اون کوش، این کو، این جاهاشون چقدر متفاوته. مبارزه کردن، مقاومت کردن، نباختن، نه یک یک. وی ای آر کجا بود؟ همه وی ای آرهای دنیا تو مسائل جنگ همه علیه ماست. کدوم مثلا وی ای آر دنیا آمد شیمیایی آلمانی علیه ما رو مثلا یه پخ کنه با اونا، بی تربیت مثلا بهشون بگی. بیانیه سازمان ملل، ما میفهمیم این مقاومت یک یک کردیم. خب خدا پدرتون رو بیامرزه، دم شما که هم آبروداری کردید، خیلی هم خوبه، بنده طرفدار ورزش هم هستم بنده خدا. اما اونو چطور ندیدید؟ اونو چطور ندیدید که طرف سینه‌شو سپر کرد و رگ گردنش خونش فواره زد برای اینکه یه جایی رو حفظ کنه و حفظ کرد. اونو چطور نمیبینی؟ از من بپرسن، من میگم که حداقل میشه از مرجعیت سوال کرد. مؤدبانه در بخوابیم زمین در کمال ادب، صورت به خاک بمالیم. اینقدر اینا نمیارزیدن. یه وقتی حالا گفتم هر اداره‌ای دنبال این بود زمان امام رحمت الله علیه، انشالله که حافظم اشتباه نباشه، که مثلا امام رحمت الله چیزی راجع به اونا گفته، اونا دو در دیوارش میزدن مثلا یه بیانیه ای چیز. بعد اداره بیمه هر چی گشته بودن امام چی گفته راجع به بیمه چیز پیدا نکرده بود. بعد یه دیواری عکس گرفته بودن آورده بودن مثلا توی سازمان بیمه، نمیگم کجا، شما نیروی مسلح بود و اینا، نوشته بود امام خمینی دو نقطه بیمه چیز خوبی است. در این حد مثلا فرض کنید که مثلا دفاع از ناموس اسلام چیز خوبی است، مثلا در این حد که میشد گفت، در این حد. هلم الخطف ابن ابی سفیان. حالا من اونو کار ندارم که تو فشار شدید اون دشمن بعثی مرجعی مثلا فرض کنید که بردنش باش مصاحبه کردن، گفتن که مثلا صدام داره ملت عراق ظلم میکنه، اون مرجع تقلید گفت نه اینطور نیست. اینا رو ما میگیم ایشون ساکن عراق بود و شرایط تقیه بود و اینا. خب شما که اینجایید، نهایتا این اختلافی هم با هم دارید، یه در حد یه فوتبال که یه به اندازه یک که میارزه، جونشون رو دادن. این اولویت بندی اگر حق المسئله جایی داره که خیلی، من امروز سعی کردم شوخی کنم که هم خودم عصبانی نباشم هم نخوام بعضی حرفا رو بزنم، این حق المسئله اگر هست مثلا آدم بره یه جوری مثلا یه جایی بذارن ورودی حوزه 3-4 چک اول کار بزنن که آدم حساب کار دستش بیاد مؤدبانه، آقا مثلا این اینو چه ما نمیفهمیم، اینو بگید که ما هم بفهمیم، بد نیست. میشه اینو پیشنهاد داد، یه جا چکی جایی درست کنن، چک خانه ای که مثلا طرف بی ادبی نکنه، نباید بی ادبی کرد، شکی نیست، ولی خب واقعا بید حالا من خطف ابن ابی صوفی. یه قسمت دیگه ای داره خطبه که حالا دیگه فرصت نیست و الحمدلله امروز هم بعد از مدتی یه روزه میخوایم بشنویم از برادرمون که اینجا کمتر ما توفیق داریم. من دو سه جمله رو از صادق بگم، یه تتمه ای داره که اونو بعدن عرض میکنم این خطبه، که چرا امیرالمومنین به مثلا قدیر و اینا اشاره نکردن و ابن ابوالحدید هم اینجا یه گربه میرفتونه میگه از استادم پرسیدم چرا اینجا علی به همین نسب و رفاقت و اینا بسنده کرد و بازش نکرد، اون جوابایی میده، آخر سر دوباره ابن ابوالحدید میگه پس معلومه که نسبی درباره علی نیست سلام الله علیه. که حالا خود که بحثه که منم یه اشاره جلسه بعد ای زنده بودم عرض خواهم، در آستانه شهادت حضرت صادق سلام الله علیه. اینم بد نیست آدم بره بپرسه که چه چیزی باعث شده که رفتار ائمه ما با رفتار بعضی علمای ما که اون بعضی کم نیستن، شبیه تماشاگر نماها هستن که غلبه دارن بر تماشاگران فوتبال، که همیشه هم اینا کارهای زشت انجام میدن، چرا سیره ائمه جاری نیست؟ مثلا میگه داشتم راه میافتادم دیدم حضرت صادق سلام الله علیه روحی له الفدا دارن راه میرن، یه تلقی یه چیزی صدا کرد تو تاریکی، من فکر کردم طوری شده، دویدم اومدم جلو، من داشتم حضرت دیدم، داشتم ببینم حضرت کجا میره، فکرم میکردم مثلا حضرت متوجه نیست که
کسی دنبالش میکنه. رفتم جلوی دیدم یک کیسه است توش نونه.
آقا این که اهل بیت به فقرا کمک میکردن که خیلی کمک میکردن.
به خدا نمیدونم این درد رو به کجا بگم رفقا. حالا این بحث در همین قوم مقدسه یه بیمارستانی ساختن به اسم یه عالم بزرگواری، از دنیا هم رفته. یه تابلو زدن یه عالم خرج شد، مثلا میگن 60 میلیون چقدر خرج شد که این موقوفه فلانیه. حالا احتمالا مثلا پولایی که مردم زدن ایشون هم جای خیر و خوب مصرف کرده. این موقوفه فلانیه مثلا بیمارستان فلان، بیمارستان فلان موقوفه آیت الله فلانی. خب دمی شما میگن مردم استفاده میکن. یه درم پشت داشت دیگه، اینجا زدن بیمارستان فلان دیگه. اگه کسی شک داره این ور بیاد، یا آیه تابلو دادن 60 میلیون زدن دیگه. اومدن گفتن نه اینو بکنیم دوباره این موقوفه آیت الله فلان. اومدیم که این در اومد تو اون در نیومد تو. اون مردم یا چند میلیون 60 میلیون دوباره خرج کنیم تابلو این ورم عوض کنیم که دومیخه بشه. که خب این عوام از این کار، اصلا این عالم از دنیا رفته. اینقدر از اینا زیاده و شما میگیم که جمهوری اسلامی باعث شده که دینداری نزد مردم و اونجا را اقلا میگن طرف مسئول حکومته. آخر آقا خیریه فلان هر چی درست کنی خوبه، ولی حضرت آقا کارو میکرده. ولی میدیدم حضرت کیسه نون رو دوششه، یعنی خودشم شخصا این کارو میکنه. نوکر داشت حضرت این کارو بکنن. اینی که خودش این کارو بکنه، مثلا فرض فرمایید ما کمیته امداد داریم، ولی تو فلان مسئله میگن مقام معظم رو اینقدر پول کمک کرد. چرا اینو میگن؟ اینکه آقا بودجه داره، یعنی که کار بقیه هم کمک کنه. همون که من عرض کردم مثلا برید یه عکسی کنار شهدای مدافع حرم غریب وطن، ما پاکستانی داریم اینجا، مثلا نمیتونن به خانواده هاشون تو پاکستان بگن اینا کشته شدن، تو خانواده هاشون دچار دردسر میشن. شهید شده همینجا دفنش کنید، صداش هم کسی نفهمه که برای زن و بچهش خطرناکه. خدا بعضی خونه های اینا رو اگر کسی بره ببینه از خجالت آدم اصلا نمیشه روزه بخونی، روزه خرابه شام. بعد میگه شما روزه یه عام روزه خرابه شام خوندید، بلا تشبیه خرابه شام دارید تو کشورتون برای یه یتیم یه شهید. آقا شما برو نمیخواد کاری بکنم، برو اونجا مثلا میگه یه نفر رفته سر قبر یه شهید غریب وطن. دیگه دیدم امام صادق این تلق تلق صدا اومد، نونو خشک میکردن خراب نشه. الان هم داریم دیگه، بعد این نونا خشک، یعنی خودش خشک شده است، خشک پزه یا خشکش میکنه. دیدم از دو دوشش نونه، اینا رو برداشت و من دیگه سلام علیک کردیم. میگه رفتیم کجا؟ رفتیم جایی که بازمانده ها، مکانی که بازمانده مکان سقیفه بود، یعنی جایی که ظلم کردن، محل شروع ظلم به اهل بیت. امام صادق سلام الله علیه اینا خوابیده بودن، بیچاره هایی تو یه جا مثلا دورم یه کمپی گرمخونه یه جایی هر جایی که بود، حضرت دو تا نون، یه نون ور می‌داشت، این مثلا ملافه چیزی که روش گذاشته بود و بلند می‌کرد آروم زیر این ملافه کنار طرف که خوابیده بود می‌ذاشت، می‌رفت نفر بعدی. بعد گفتم آقا اینا که مخالف ما، حضرت همون اگر اینا با ما مخالف نبودن که ما در نمک غذامون هم اینا رو شریک می‌کردیم، این سفره‌مون هم اینا خالی نمی‌کردیم. اما شب این ممکنه صبح بلند شه گرسنه باشه و فحش هم به من بده. اون فحشو میده ولی من نمیتونم تحمل کنم. چقدر ما فاصله گرفتیم. این که دیگه این بهانه این که جمهور بله در جمهوری اسلامی بعضی از آقایون غلط زیادی کردن، خیلی خیلی از پیش رفت ها رو باعث ندیدن شدن، اون سر جاش، اون حرفی نیست. این که شما چرا این کار رو نمی کنید؟ شما چرا این کار رو کم می کنید؟ کی تو جمهوری اسلامی اگر یه عالم برجسته‌ای بره مثلا تو کرمانشاه حضور پیدا کنه کتکش می زنه یا من این که تمام تشویقم می کنن که دیگه نمیشه هم گفت که دولت فعلی از بنی عباس بنی عباس تره. میگه دیگه سخته بگه آدم. اگر اون حق المسئله امیرالمومنین معتبره، اون رفتار ائمه چرا فرق داره با بعضی زعمای دینی ما؟ و عنوان خیلی اینو کادو پیچ و شکلات پیچ و پنج تام چک قبلش بزن که مؤدب طرف صداشو بلند نکنه، سرش هم بلند نکنه. میگه دیدم حضرت اینطوریه. یه چیز در مورد امام صادق سلام الله علیه هست آقا، من در مورد ائمه دیگه ندیدم اینو و از این جهت خیلی فرصت خوبیه که آدم توسل به حضرت پیدا کنه. امام باقر در وصیتش به امام صادق فرمود که به تو وصیت میکنم که شیعیان رو دریابی و مباد بر تو که از شیعیان قفلت کنی که انه تهدید بشه. و حضرت فرمود من نمیگذارم شیعیان همه دنیا، بعدم مثال زد به مصر، اینها گرفتاری داشته باشن و من از اونا قفلت کنم. یه امام صادق ما مهم باشیه شما این حتی اقل در لغت وعده داده حضرت صادق فهمون من فراموش نمی کنم. لذا در بشارتی هم که حضرت حق داده برای هر امامی معمولا شخصی، برای سید الشهدا شهادتش، برای امام رضا فرزندش، در مورد حضرت صادق هست که حق القول منی لأسرنه فی اشیائه و انصاره و اولیائه، روز قیامت یه جوری شیعیان امام صادق و من اکرام میکنم که دلش رو شاد کنه. حالا وقت نبود که ما عرض کنیم که چقدر کار کرده از ره. حقا هم همینطوره. همه دارایی های ما از مکتب عمدتا از امام صادقه. اگه امام صادق نبود امیر قبلی رو هم ما هیچی نداشتیم. همشون هم اینجوری کریمن. من یکی دو تا دیگه عرض کنم چون وارد روزه بشم تحویل بدم. حالا حضرت با مثلا علمای مذاهب چجوری رفتار کرد؟ مالک ابن انس میگه امام مذهب مالکیه، میگه وقتی من میرفتم اینقدر منو تکریم میکرد، ادب میکرد. بعد میگه که و گاهی به من می فرمود، بعد میگه و به خدا سوگند که در قولش صادق بود. چی داره میگه؟ امام یه مذهب دیگه داره میگه. او رو میدیدیم یاد خدا می افتادیم. بعد میگه یه روزی با هم حج رفته بودیم، همدیگر رو نزدیک خانه خدا دیدیم، لبیک میگن، همینجوری پشت سر هم لبیک اللهم لبیک. میگه یک بار امام صادق فرمود لبیک اللهم لبیک، دیدم میلرزه مالک. امام مالکی ها میگه گفتم یا ابن رسول الله چرا تکرار نمی کنی؟ آقا اینا کرمشون بیچاره کرده عالمو، این همه در راه خدا خدمت کنی، همه معارف شیعه رای شما 6-7 قسمت کنی، 6-7 از امام صادقه، بقیهش از بقیه هم. این همه خدمت کرده. مالک میگه گفتم آقا چرا یه بار گفتیم؟ میگه دیدم دهن حضرت میلرزه. لبیک یعنی اومدم اجابت کنم، بعد او باید بپذیره حضرت. میگه فرمود خوف دارم خدا منو نپذیره، اینقدر خودشونو بدهکار میدونن، خوف دارم خدا منو نپذیره. اینو من همیشه گفتم، بازم دلم میخواد بگم، ایشالله امام صادق داشت نماز میخون یه نفر اومد گفتش که اموال منو دزدیدی. حضرت نمازش که تموم شد فرمود که چقدر بوده؟ گفت 1000 سکه. خیلی هم از 1000 سکه، پول 2 ساله، حقوق 2 ساله سرهنگ مثلا سپاه. 500 درهم میدادن به سال حقوق نیروی نظامی درجه دار تو کوفه. فرمود بیبریم بهت بدن. و چقدر فاصله گرفتیم. بعد میگه رفت و داد و اومد و اونم هیچ تشکر نکرد که انه مثلا استجیر بالله حضرت اموالش رو برداشته، رفت پولو بذاره توی خورجینش، مثلا خورجین راست یا چپ برعکس، پول خودش رو پیدا کرد. خیلی شرمنده شد، برگشت رفت در خونه حضرت، در زد، حضرت اومد بیرون، روش هم نمیشه، سرش هم نمیتونست بلند کنه. بابا این خدمت شما حضرت، همون چی شد؟ بابا پول همون پیدا کرد. حضرت فرمود که خب گوه پول فهمونن که پول خودتو نداده بودن، مدن ناراحتی، حالت گرفته هست، اموالتو گم شده، من تو هدیه دادم، ما هدیه میدیم که پس نمیگیریم. یا ما آمستان ضعیف و کبه بابک، مسکین و کبه بابک. الحمدلله ما جسارت نمی کنم، رو تو گاهی اعمالمون ممکنه خدای نکرده جسارت باشه، منظر شما وقتی عرضه می کنه. خود امام صادق فرمود شما دست پیغمبر حیا کنید، این اعمال شما رو میبرن عرضه می کنه به پیغمبر. من یه جمله عرض کنم، شما رو خدا بسپرم، هر جای خواستم شما رو میبرن. اینجور برای ما نمت شده، اون عالم برجسته این که همه مذاهب درباره او وقتی اسمش می اومد همه خاضع شده بودن، یه گبری، یه ملحدی که خدا را قبول نداشت توی جلسه‌ای که با حضرت مباحثه کرد، یه تقاعدی که گفتگو کرد، اومد گفت ما عذاب بشر، این که بشر نیست. امکان روحانی یتجسد و اذا شاء و یتروح و اذا شاء فهذا هو. این موجود ملکوتیه. شما ببینید چقدر تو فضای جامعه به حق یه آدمی که عالمه، حتی علم غیر دینی تکریم میشه، آدم ها اصلا در برابر علم عالم خاضعن. چند بار این اتفاق افتاده که محاسن مولای ما امام صادق سپید شده بود، عالم برجسته بود، جهانی بود، از اون سر دنیا میمادن باش بحث کنه، ایشونو از خونه آوردن. خیلی در عرب بیچاره و فقیر اگر کسی باشه نون نداشته باشه بخوره، یه چیزی میخره سرش برهنه نباشه، در عرب خیلی بد میدونست، مثل نیروی نظامی که کلا به سرش نباشه. این عرف اون زمان اوج توهینه. این امام صادق سلام الله علیه 60 و چند ساله فقط در مسجد کوفه تو یه روز 900 تا درس بود بر مدار روایات حضرت. کار به جایی رسید که سواره اومدن حضرت رو از خونه بیرون آوردن با پای برهنه، با سر برهنه کشیدم حضرت. از این اتفاقات زیاد افتاده، من زیاد معطل نکنم، خودم میخوام رو بزارش کنم. لا یا مکه یا مکه یا ابا عبد الله. یومون علا صدق المصطفى.